جل فرجهم واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز، انشالله که به خیر و سلامت باشید و ماه شعبان خوبی رو و ایام بهار خوبی رو در پیش داشته باشید. در بحثی که در محضر دوستان بودیم، آیه 52 سوره آل عمران بود که در محضر این آیه شریفه بودیم. عرض کردم در اینی که به همه آیات قرآن ارادت داریم، بنده تو بین آیات از جمله آیاتی که خیلی برام شیرین بوده همین آیه شریف است. عرض سلام و خدمت همه دوستان، سلام علیکم و رحمت الله. و از این آیه خیلی بهره مند بودم و نکات مختلفی رو تو بحث‌های مختلف از این آیه استفاده کردیم که بازم احساس میکنم قابل توسعه است و به اصطلاح تو جاهای مختلفی میتونیم این آیه رو به کار بگیریم و بهره مند باشیم. لذا یه قدری بیشتر بهش پرداختیم در این چند جلسه و زود ازش عبور نکردیم. در جلسه گذشته انتهای بحث مرحوم علامه به این نکته اشاره کردند که اینکه عده‌ای رو عیسی علیه السلام به سمت خودش جذب کرد که با جمله من انصاری الی الله، تا اینها رو با سنت موهوزت به مرتبه از موهوزت نسبی برسونه، چون انبیا خودشون مرتبه از موهوزت رو پیدا کردن که این مرتبه موهوزت باعث میشه تاثیرگذار باشن، رسول باشن، نبی باشن، وصی باشن. این مرتبه موهوزت در وجود اونهاست که اینها رو به مرتبه تاثیرگذاری میرسونه. لذا هر چقدر این سنت موهوزت در وجود افراد قوی تر باشد، تاثیرگذاری بیشتر است. به همین جهته که در آخر الزمان سنت موهوزت به اوج خودش میرسه، چه موهوزت در سعادت، چه موهوزت در شقاوت. و به همین جهت هست که رجعت بازگشت محض هاست که در مراتب موهوزت این محض ها رشد بکنن، که محض ایمان و محض کفر، اون هم البته محض مراتب داره دیگه با حفظ مراتبشون، اینها برمیگردن نه هر کسی. لذا در اینجا مرحوم علامه می‌فرماید که عیسی علیه السلام به دنبال سنت موهوزت نسبت به سلام علیکم ورحمت الله، نسبت به این افراد بود که این انسامن انصاری الی الله رو در عینی که یک حرکت از حرکت لازم به متعدی برساند، صالحین رو مصلح بکند، یعنی اینهایی که صالح بودند به مرتبه مصلحیت برسوند. و چون مصلح بودن شأنی از وجود انسان است، نه اینکه مصلح بودن فقط مرتبط با غیر بودنه، نه، خود این وجود جمعی انسان و وجود اجتماعی انسان شأنی از وجود انسانه. و چون شأنی از وجود انسانه، عمدتاً غریب میفته و آشکار نمیشه و انسان حد اکثر یک انسان صالح خوبی میشه. ادیان به اصطلاح نگاه به دین امروز به سمت صرف صالح بودن داره سوق پیدا میکند، اونم نه تازه صالح بودن حد اکثری، یه صالح بودن حد اقلی که ارتباطی با دیگران پیدا نکند. اما دین دائما اهل صلاح و صالحین رو به سمت مصلح بودن که شاید اغلب وجود انسان رو این حقیقت و این رابطه پر میکند که حب ذاتی که توسعه پیدا بکند و دیگران رو من خودش ببیند و حقیقت خودش ببیند، توسعه منش ببیند، اون موقع این حقیقت رشد یافته به مقداری که این توسعه پیدا بکند و دیگران رو خودش ببیند، تأثیرگذار در دیگران میشه و این تأثیر در دیگران باز دوباره سبب رشد بالاتر خودش میشه، که مثل امام معصومی که میشه در حقیقت چی؟ همه امت، و همه امت میشن شأنش. پس عیسی علیه السلام به دنبال سنت موهوزت نسبی به سنت موهوزت نسبی نسبت به این مثلا حواریون بود که اینها رو تو این مرتبه جلو ببره. به همین جهت دعوتش برای متراکم سازی بود. متراکم سازی همون جوری که در رابطه با آیاتی که در این مسئله هستش که به اصطلاح متعددن وارد شده که اهل سعادت باید به همدیگه رجوع میکنن و اهل شقاوت به همدیگه، ظلماتون بعضها فوق بعض، که به اصطلاح فیتراکمک آیه الان تو ذهنم نیست که دارم دنبالش میگردم، آیه رو به اصطلاح فیرکمه، آیه فیرکمه، که این تراکم و متراکم شدن در ظلمت و متراکم شدن در سعادت، که عیسی علیه السلام به دنبال متراکم کردن در سعادت، یعنی در هر دوره‌ای که بله لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون. خیلی آیه زیبا و قوی است در مسئله که ابتداءً خبیث از طیب جدا می شود و بعد خبیث بعضیش بر بعضیش متراکم می شود تا در حقیقت در جهنم قرار بگیرد. به همین نسبت طیب با طیب در حقیقت چی میشه؟ بعضی بر بعضی قرار میگیره و نور علی نور میشود. به همون نسبتی که خبیث بر خبیث قرار میگیره متراکم میشود، طیب بر طیب قرار میگیره و متراکم میشود. لذا طایفه نوریه در عالم به سمت هم حرکت میکنن، اهل نور و اهل ایمان، و در تعبیری که در به اصطلاح روایات آمده حکم ملکوتی که اعمال صالح به ذوات صالح ملحق می شود و اعمال ناصالح به ذوات ناصالح ملحق می شود. با این نگاهی که عرض کردم خدمتتون، این جریان عیسی علیه السلام، حالا اون بحث باید ملحق کرد به این در رابطه با همون موهوزت که یک کتابی انشالله از بحث های مهدویت در رابطه با موهوزت آماده شده، انشالله دعا کنید که فرصتی بشه تمامش بکنیم تا به اصطلاح این کتاب سنت موهوزت که یکی از کارهای بسیار عالی در رابطه با به اصطلاح سنت های الهی است، بتونه خودش رو در حقیقت آیات و روایات که جمع شده توی این مسئله با همدیگه جلوه‌گری بیشتری داشته باشه و اثرگذار باشه انشالله. داشتم این رو عرض میکردم که عیسی علیه السلام به دنبال سنت موهوزت، به تعبیر مرحوم علامه که ان یتمیز عدتون من رجال قومهی فیتمحضوا للحق، این تمحض پیدا بکنن. وقتی تمحض پیدا کردن منشأ تأثیر میشن. تا وجود انسان مختلطه که خلط و عملا سالها و آخر از سیعاست، تأثیر گذاری این وجود در جانهای دیگه خیلی ناچیزه و لذا این تأثیر مطلوبی نیست. مرحوم علامه فرماید که سنت موهوزت یعنی این که اینها در جانب صلاح و اصلاح به گونه ای قدم بردارند که تراکم دین در وجودشون و حقایق دین در وجودشون متراکم بشه. وقتی متراکم شد این یک منبع دائما متشعشعه که داره دائما تأثیر گذاره، مثل یک خورشیدی که می درخشه، منبع نور است، می درخشه و بقیه رو روشن می کنه. این مبلغی که محض برای حق شده، حالا با مراتب نسبی محض دیگه موهوزت، هر چقدر این سنت موهوزت در وجودش قوی تر بشه، یعنی هر عملی که سر راه او قرار می گیره و هر علمی که جلوی راه او قرار می گیره امکان پذیر می شه، این دهانی دارد برای بلعیدن او، رها نمی کند. چرا؟ چون می داند هر عملی که در وجود او روزی او میشه، قضای او میشه و هر علمی که قضای او میشه، این در وجودش، این علم که به ظاهر یک به اصطلاح مسئله بود یا یک عمل ساده بود، زمینه میشه به تمام علوم سابقش و اعمال سابقش. این تراکم اینها آثاری از این همین از همین مسئله یا از همین عمل ساده ایجاد میشه، غیر قابل قیاس، غیر قابل تصور، که این یک منبع متراکم میشه که زمینه میشه به دیگران، به حقایق دیگه، و این زمینه یه حقیقتی رو ایجاد میکند که اون حقیقت روح جمعی در درون این شخصه، که روح جمعی نسبت به اعمال، روح جمعی نسبت به عقاید و روح جمعی نسبت به عقاید و اعمال، که این حقیقت باعث میشه که وجود این مثل یک منبع بیکران فیضی که دائم از او تراوش میکند و از درون میجوشد، جوشش پیدا میکند، دیگه مثل چاهی نیست که آب توش بریزند و از برداشتن آب با ریختن آب توش هم نه، آبی است که میجوشد و هرچی برداشته میشه این آب تراوتش بیشتر میشه و جوششش بیشتر میشه. به این گونه در حقیقت انسان جوشش پیدا میکند نسبت به علم و عمل در وجودش و مهوزت پیدا میکند. وقت این مهوزت مثل یک خورشیدی در مرکز در حقیقت عالم قرار میگیره و اطراف خودش نورافشانی دارد. حالا هر خورشیدی به اندازه خودش در اطراف خودش و بقیه دور وجود او میگردند، مثل یک هسته اتم که پوسته اتم و الکترون ها به دور او میچرخند، مردم به دور او جمع میشن. جمع شدن مردم به دور او و استفاده از او و گرم کردن وجود الهی مردم و نوری مردم و رشد مردم، این در حقیقت با تراکم در مهوزت حق محقق میشه که مرحوم علامه فرماید که اصلا این کار در نظام الهی باید باشد تا تأثیر گذار باشه. باطل هم از همین روش البته استفاده می کند. بعد ایشون می فرماید که این شأن هر قوه از قوای طبیعی است که مثالش هم دیروز زدیم و مثال های زیادی داره. شاید دیروز بعد از اینکه درستان من دیدم چقدر میشه مثال های مختلفی، چه تو نظام اجتماعی، چه تو نظام تشریعی، چه تو نظام تکوینی، چه تو نظام در حقیقت فردی، تو هر کدوم از اینها اگر شما یه مثالش رو ببینید، یه قلب در وجود انسان کارش اینه، همچنان که امام در یک جامعه کارش این است. اگر تو نسبت این مسئله رو ما بخوایم مدل سازی بکنیم، شاید مدل نظام امامت و اون به سر شاخه های نظام امامت بهترین مدل برای این مسئله است که امام در رأس قرار میگیره و نمایندگان و وکلا و امامانی که منصوب میکند به عنوان ائمه جمعه در هر جایی در هر گوش و کنار اینها میشن، در حقیقت اون به اصطلاح محضهای دین باید باشن که دین رو پخش میکنن و ائمه جمعه، ائمه جماعات رو ارتباطاتشون که این جمعه و جماعات همه به عنوان سنت مهوزت، که اگر بخوایم این مسئله رو اون خوب دقت بکنیم ببینید رفت آمدهایی که شاگردان حضرات معصومین مثل امام صادق، امام باقر علیه السلام داشتن و حتی امام کاظم علیه السلام و امام رضا علیه السلام داشتن که تو اینجا خیلی تو این چهار بزرگوار و به خصوص تو امام باقر و صادق علیه السلام بیشتر آشکار بود، شاگردانشون در ایام مختلف بالخصوص ایام حج از جاهای مختلف جمع می شدن کنار حضرات و یک تزریق دوباره ای در رابطه با معارف حق می شدن و حتی فقط به صورت معرفت علمی نبود، بلکه سنت های عملی حضرت رو ارتباطات عینی و عملی با حضرات داشتن، چون حضرات در مکه هم به خصوص چادر می زدن و زودتر می آمدن در ایام حج و اونجا رفت آمدها، نشست و برخاستها، رفت دیدن برخوردها، انواع در حقیقت خوردن و نشستن و برخاستن و رفتن و آمدن و ارتباط، همه اینها رو میدیدن میافتن و تزریق نگاه حق برشون و معارف حق میشد و عمل و عمل صالح یادگیری و بعد برمیگشتن. که این مدل رو اگر امروز بخوایم مثلا یه سازمانی رو براش قرار بدیم که ارزش پیدا بکند و تو دیدگاه میشه سازمان امامت که نظام امام یا حالا امروز مثلا بفرمایید که نائبش به صورت عام میشه ولایت فقیه که ولی فقیه نسب ائمه جمعه رو میکند، حالا به خصوص نسب ائمه جمعه در مراکز استانها رو و اونها نسب به صلاح ائمه جمعه شهرها رو بکنند و اونها نسب ائمه جماعات رو میکنند. اگر قرار باشه این مدل جواب بده، باید ائمه جمعه ارتباطات فعالی با ولی فقیه داشته باشند، به صورتی که ارتباط فعال این ائمه جمعه که مرکز استانها باشند با ولی فقیه ارتباطات مستمری باشد، رفت و آمدهای متعددی باشد، جلسات برای این مسئله شکل بگیرد که اینها بودنشون گاهی ساعتها در کنار ولی فقیه و دیدن زندگی او، ارتباطات او، و این اصلا مدل البته مدلی است که از نظام امامت برمیاد، منتها حالا پیاده شدنش در این مسئله با این نگاه که اینها بیان و قوی بشن ماهانه حالا یا هر ایامی که براش دیده میشه و بعد برمیگردن پخش میشن تو شهرهاشون، خودشون این مدل رو با ائمه جماعات استانها باید داشته باشن، با ائمه جماعات شهرهاشون باید داشته باشن و ائمه جماعات شهرها با ائمه جماعاتشون، ائمه جمعه شهرها و ائمه جمعه شهرها با ائمه جماعات شهرهاشون. لذا مسند امام جمعه شدن یا امام جماعت شدن یک نیابت از امام می شود، یک مسند عظیم می شه که در شؤون مختلف مردم ارتباط پیدا می کند، من انصاری الالله می شود. یعنی اگر با این نگاه انسان وارد شد، اون موقع می بینید که این بحث یه بحث بسیار ریشه‌داری میشه، عمیقی میشه که تو نظام امامت ما میتونیم مدل کاربردی پیدا بکنیم که همین من انصاری الالله رو توی نخبگانی، دایره نخبگانی تو نظام امامت یه مدل فعالش میشه که حالا جزئیاتش دیگه باشه توی مثلا ممکنه جلسه مرتبط با این مسائل آدم بیان بکنه. همین مقدار که باور بکنیم که دین غالب داره برای بیان و ارائه و اثرگذاری، غالب داره و اگر این غالب ها رو رعایت بکنیم امکان پذیر میشه که توسعه دین پیش بیاد. اما وقتی که ائمه جماعات رها هن، ائمه جمعه شهرها رها هن، ائمه جمعه استانها نصب میشن اما دیگه رها هستن، به هر کسی به قابلیت های خودشه، نمیگیم که اینا رهان یعنی هیچ، اما به قابلیت خودشه. اما اینکه یه سلسله و سازمانی درست ممکنه گاهی مطالبی براشون بفرستن، اما این مطالب اثرگذار نیست. اونی که اثرگذاره اون روابط دیدارهاست که توی نظام به هم پیوسته اون چه که دستور به صورت نظام الهی است از ولی فقیه، اون نظام اثرگذاریش از طریق ائمه جماعات و جمعه و در حقیقت این سازمان به سرعت تا کف جامعه محقق میشه، اونم عملیاتی. لذا همه اینها گوش به صلاح به دهان امام هستن و ولی هستن تا ببینن و این تفسیر و تعبیلش رو. اما میبینید الان ولایت فقیه فرمایشات گرانبهای زیادی داره اما هیچ کدوم از اینا به مرتبه عملیاتی نمیرسند و تو همون مرتبه باقی میمونن و تأثیرم گذاشته نمیشه و این تأثیرم در همون مرتبه حرفی باقی میمونه و بعدم فراموش میشه، چون یه نظام عملیاتی جدی حاکمیتی نیست. این نظام حاکمیتی که به عنوان ریاست جمهور و قوای سگانه هست، این مال کف دعوا و زمینه فراهم کردنه، یعنی ایجاد زمینه برای اینکه این نظام عالی به اصطلاح سازمانی شکل بگیرد. اونها همه یک زمینه ایجاد کردنه تا در حقیقت این حقیقتی که با نظام روحی دینی کاملا سازگار شکل بگیره و تأثیرگذاری از این طریق محقق بشه، که حالا باید این رو روش ایشالله بیشتر فکر کرد و کار کرد تا که هازا شأن و کل قوت من القوة طبیعیه که با همین نسبت قوای طبیعی هم چیده شدند که از هسته اتم گرفته تا ریستر از او تا در حقیقت چی بزرگتر از او تا در حقیقت نظام ماکرو که بیای تو منظومه شمسی کهکشان‌ها و بالاتر از اون، همه اینها همین نظام رو دارد تا همه هستی تا یه بدن. می‌بینید که با قلب و مغز که دو نقطه متراکمه که یکی سلسله اعصاب رو هدایت می‌کنه، یکی در حقیقت اون نظام خونی رو هدایت می‌کنه و تطبیق امام بر قلب یا مغز که حالا هر کدوم از اینها یه تطبیقی داره برای خودش و همچنین مثال‌های دیگری که بعضیش زده شد و من مثال‌های متعددش رو یادداشت کردم، حالا تو جای خودش که باید این رو خلاصه تو جای خودش انشالله نشستم یه خورده فکر کردم واقعا چقدر این نظام عجیبی است و چقدر کار ازش میاد. خب بعد می‌فرماید که این لول کان من لازم ان تتخذ لنفسها، اگر می‌خواد تأثیر بذاره، کانون تجتمع فی و تعتمد علی، که در اونجا اجتماع صورت بگیرد و اعتماد بر او صورت بگیرد و تستمد دومین از او استمداد بشود. یعنی دائما این کانون مشغول در حقیقت تأثیرگذاری است، برنامه ریزی است، تأثیرگذاری است، اثرگذاری است، جمع آوری اطلاعات و بعد تحلیل و بعد ارائه و تأثیرگذاری. یک کانون مرکزی است که این به خلوص رسیده، به موهوزت رسیده، البته حالا موهوزت نسبی. و لولا ذالک لم تستقر علی عمل، اگر که این کانون نباشد استقرار بر عمل صورت نمیگیرد، چون مثل یک پر به اصطلاح دلری که این دلر کار پخش بکنه، تمرکز پیدا نکنه، روی نقطه متمرکز نشه، کانونی نباشد، این چی میشه؟ پخش میشه. یا اگر شما نور رو بر یک کانون متمرکز نشه، چیزی دیده نمیشه. یعنی این کار چشم ما این است که جوری در حقیقت این عدسی قرار گرفته که نورهای پراکنده وقتی به او میرسد، همه این نورهای پراکنده رو میشکنه، در یک کانون مرکزی قرار میده. وقتی تو اون کانون قرار میگیره، چشم میتونه ببینه. لذا اگر چشم از جهت این کانونش یه ذره کم یا زیاد عقب یا جلو بشه، اختلال درش ایجاد بشه، یا این دو چشم با هم دیگه کانونشون متفاوت بشه، انسان دوبین میشه، یا در حقیقت تاربین میشه، یا دوربین میشه، یا نزدیکبین میشه و به هم میخوره و اون دیگه دیدن رؤیت محقق نمیشود. یعنی تو هر مرتبه ای از حواسمون هم که وارد میشین، حتما این نظام کانونی تراکمی باید شکل بگیره، منتها هر کدوم از اینا مدلی دارد که اون مدلش اگر که خوب شناخته بشه، اون وقت بعد معلوم بشه که فرکانس های و موج، طول موج های پراکنده نمیتونن تو وجود انسان به اصطلاح اون عملی رو محقق بکنن، حالا یا رؤیت یا شنیدن. هر کدوم از اینها باید به یک نحوه از تمرکز برسه، اون نحوه کانونی تمرکز باعث میشه که چی بشه؟ رؤیت حاصل بشه. لذا ببینید تو بحث آینه ها و انعکاس نور و بحث مهم، یکی از بحث های مهم، بحث اون کانون در حقیقت عدسی های مهدب یا مقعره، که این کانونش با محاسبه دقیق به دست بیاد تا قدرت استفاده از او رو زیاد بکند، که حالا اونا هر کدوم تو جای خودش میاد. خب بعد میفرماید که ولو لازالک لم تستقر علی عمل، تو نظام طبیعی هم اینجوریه، تو نظام اجتماعی و تشریعی هم همینجوریه. و ذهبت سدن لا تجدی نفعا، که این نفعی دیگه نداره، پراکندگی چیزی باقی نمیموند. بعد ایشون یه مثال اجتماعی میزند که این خیلی جالبه که میشه کد پیدا کنیم نظیر این رو. و نظیر و ذالک فی دعوت الاسلام، تو دعوت اسلام نظیرش بیعت عقبه و بیعت شجره است که اراده بها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که رسول خدا به این دو بیعت اراده کرد رکوز القدره، تمرکز قدرت رو، و تجمع القوه لیستقیم بهی امر الدعوه. حالا بیعت عقبه چیه؟ بیعت شجره چیه؟ خب دوستان حتما دیگه تا حالا منبرش هم رفتند و پولش هم نوشجان کردن انشالله. اما بیعت عقبه همون جوری که اگر دوستان یادشونه رجوع میتونن بکنن به کتابهای تاریخی، هم جزئیات این پیمان عقبه و بیعت شجره خیلی مهمه و کارسازه. اگر یه موقع فرصت کردید تاریخی رجوع بکنید، به نظر من یه بحث مهمیست به عنوان تکلیف شب دوستان، میتونن رجوع بکنن و من خودم انجام دادم که به دوستان میگم رجوع بکنن. تو جریان پیمانی اول معلم خودش تکلیف رو انجام میده، بعد بگه تا اثر گذاشت. من انجام دادم، البته معلم نیستم، ما هم بحثی، اما انجام دادم زودتر از این پیمان عقبه رو و پیمان شجره رو، بیعت شجره رو. تو پیمان عقبه بحث در این بودش که وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه بودن و دوران بعثتی بود که در مکه بود، هنوز به مدینه هجرت نفرموده بودند، وقتی کاروانهای مدنی ها تجاریشون می آمدن به مکه و اونجا سکنایی داشتن و بعد هم برای اعمال حجی که از سابق بود اینا شرکت می کردن، به خصوص دو قبیله اوس و خزرج که دو طایفه مهمی در مدینه بودن که مدنی ها رو اساسشون رو اینها تشکیل میدادند، به زمینه چند قبیله از یهودی ها که اطراف شهر مدینه بودند. اینها مرکز مدینه بودند و اونها هم اطراف مدینه. یهودی ها از 100 سال پیش شاید زودتر آمده بودند اطراف مدینه، اتراق کرده بودند، منتظر اون بشارتی بودند که از عیسی علیه السلام در کتاب های خودشون داشتند و منتظر بودند که اون پیغمبری که قرار بیاد، اومدن اونجا سختی هاش هم تحمل میکردند تا اینکه اون منجی برسه. لذا اونها به عنوان منتظر آمده بودن. خود اوس و خزرج هم حدود 120 سال بود قبل از ظهور اسلام اینها دعواهای شدید قبیله‌ای داشتن و جنگ‌های قبیله‌ای که دیگه دوستان شنیدن که نزدیکترینش به دوران اسلام جنگ با عاص بود که کشته‌های زیادی داد که نمی‌دونم حالا تعداد کشته‌هاش چقدر بود. این طایفه اوس و خزرج در رفت آمدهاشون که به مکه داشتند، پیغمبر سر راه نفرات اصلی اینها که تأثیرگذاریشون بیشتر بود میشست و به هر زحمتی بود، حالا ببینید چقدر ناز اینها رو کشیده، چقدر با اینها در حد داره که چقدر با اینها ملایمت مسالمت، چقدر با اینها مهربانی، تا یکی که اینها رو بتونه گفتگو بکنه باهاشون، حالا نه ایمان بیارن، گفتگو بکنه باهاشون. کم کم در حقیقت این ارتباط پیغمبر با اینها باعث شد که در حدود 3 سال 6 نفر از اینها ایمان بیارن. حدود سال 9 و 10 و 11 بعثت، بعثت در مکه 3 سال پیغمبر زحمت کشید. اینا حالا دیگه هر سالم گفتن چه کارهایی کرد و اینها، حدوداً 6 نفر ایمان آوردن که اسم اونها هم در تاریخ ثبت که کیا بودن که ایمان آوردن. ایمان آوردن و این 6 نفر برگشتن به مدینه، زمین سازی به اصطلاح تبلیغ دعوت پیغمبر رو غیر از اینکه خود پیغمبر با مدنی هایی که می آمدن به مکه خودش انجام می داد، حالا بعضیشون ایمان می آوردن مثل همین 6 نفر، بعضی هم ایمان نمی آوردن و برمی گشتن، اما خود به خود خبر پیغمبر در مدینه و در خانه های مدنی ها پیچید، به خصوص با حضور این 6 نفر که آدم های سرشناسی هم بودن. این 6 نفر 1 سال زحمت کشیدن، 6 نفر دیگر رو جذب کردن. ببینید یک کانون متراکم دینداری تو با این 6 نفر. بعد این 6 نفر خودشون در تبلیغشون کاری که کردن، 2 کار کردن. یکی این که گسترش دعوت پیغمبر رو که بشنون مردم که یه چیزی آمده، در همه خانه‌های مدنی ها این صحبت پیچید از یک طرف، که این یه زیر ساخت سازی بود به اصطلاح بتونن زیر ساخت بسازن که اولا معلوم شه پیغمبری آمده، حرفی داره، حرفهایی داره، بیاناتی داره که این بپیچه، حالا چه کسی ایمان بیاره که نیاره، این پیچیده باشه، مخالف و موافق سر این مسئله تو خانه ها صحبت ها میکردن با هم دیگه، موضوع گفتگوی خانه ها شده بود. غیر از این 6 نفر دیگه هم تو سال بعد تا سال 1 سال هر کدام به طور متوسط 1 نفر رو تونستن به اصطلاح اهل ایمان بکنن، برگشتن پیش پیغمبر. که خب اینا که برگشتن پیش پیغمبر، حالا میگم اینجا من تاریخش هم نوشتم که چجوری پیغمبر یکی یکی با هر کسی که وارد میشد، مثلا سوید ابن صامت، وقتی که سوید ابن صامت بر آمد از مدینه اونجا و بعد پیغمبر دنبال این بود، شخصیت مبرزی بود، اهل علم بود و شخصیت عالم مشهوری بود سوید، و بعد وقتی که بعضی از آیات رو پیغمبر براش خوند اونجا دارد که گفت نکنه اینا همون حکمت‌های لقمان باشد که من دارم، یعنی معلوم میشه که خودش هم اهل علم بود. بعد حضرت فرمودن که گفته‌های لقمان نیکوست، ولی آنچه که خدا بر من نازل فرموده بهتر و بالاتر است. و چون میشناخت اون هم گفته‌های لقمان رو، وقتی این گفته‌ها رو شنید تصدیق کرد و ایمان آورد، این اسلام رو پذیرفت، به مدینه برگشت. البته نقل شده که این قبل از هجرت پیغمبر به مدینه توی اون جنگ‌های قبیله‌ای که داشتند بین قوس و خزرج، این سوید ابن صامت به اصطلاح کشته شدش تو اون جنگ‌ها. البته بعداً برادرش عبادت ابن صامت هم جزو اون نفرات به اصطلاح کسانی بود که از ابتدا ایمان آوردند و اینا تو مراحل بعدی. یا مثلا به اصطلاح انس ابن رافع، ایاس ابن معاذ، یا مثلا بعدن میاد عبادت ابن صامت، اینها همه تو مراتبی در حقیقت چی شدن؟ ایمان آوردن که حالا عرض میکنم دیگه، الان جزئیاتش رو نمیخواد دیگه من اینجا ذکر بکنم، که اینها تو 3 سال این 6 نفر شدن. سال بعدش که این 6 نفر جذب شدن، سال بعدش شدن 6 نفر دیگر جذب شدن، 12 نفر. وقتی 12 نفر شدن، این 12 نفر بعد از جریان سازی که اون 6 نفر کرده بودن، سال بعد که رفتن اومدن پیش پیغمبر، پیغمبر در عقبه که یک به اصطلاح محیط دوری از مکه بود، نزدیک منا بود، پیمانی رو با اینها بست که اسعد ابن زراره و عبادت ابن صامت و عده دیگری بودن که 9 نفر از شاید خزرجی ها و 3 نفر شاید از اوسی ها بودن، اینها در حقیقت با این 12 نفر به اصطلاح پیمانی رو بستن که این پیمان 6 تا ترک بود. پیمان این بود که به خدا شرک نورزید، دزدی و زنا نکنید، فرزندانتون رو نکشید، به یکدیگر تهمت نزنید، کار زشت انجام ندید، در کارهای نیک نافرمانی نکنید. این شش تا به اصطلاح ترکی رو که پیغمبر اکرم با اینها بس که بعداً به عنوان بیعت النساء در پیمانهای بعد از هجرت پیغمبر بر مدینه و شاید فتح مکه بود به عنوان بیعت النساء مشهور شد، این شش تا ترک رو اولین پیمانی بود که با اینها بس تا این کانون متراکم دینداری در این شش جهت با همدیگه تمرکز پیدا کنن و محوزت پیدا کنن و اونها عهد کردن که این پیمان ها رو محقق بکنن. پس تحقق کانون های محوزت و دینداری بر اساس یک پیمان های مشترک شکل میگیره. نمیدونم دوستان به اصطلاح با این هرس و چیزی که من دارم به این مسائل نگاه میکنم حواسشون هست یا نیست که داریم فرمایش آقا که فرمودند که اون مفاهیم دینی رو عملیاتی بکنیم، داریم راه عملیاتی کردن رو ما در حقیقت چکار میکنیم، طراحی عملیاتی کردن رو اقل داریم پیگیری میکنیم، منتها حالا دیگه باید ارگان ها و جاهای دیگه هم بیان بسا تو این مسئله تا چی بشه تا این تحقق هم پیدا بکنه. ولی بالاخره پیدا کردن اصل راه و این گفتگو سا این نگاه اینجوری باید خیلی دقیق، ما جزئیاتشو حالا من دارم کلیاتشو میگم اما باید جزئی تر از اینم، دقیق تر از این هم این مسئله چی بشه همین جور پیش بره. من با یه حرص و ولعی میگم اما خب چون حضور آدم چیز نداره نمیتونم چشمهای دوستان رو ببینم، با چشم دوستان و نگاه به صورت دوستان انسان میتونه ببینه که آیا این ابتهاج آور هست یا من اینقدری که من مبتهجم به این مباحث با این که دفعه اولم نیست که دارم میگم، آیا دوستان هم همینجوری؟ بله آقای صالحی خیلی مبتهجانه و البته دوستان دیگه، بله و البته دوستان دیگه، بله. این نگاهی که اینها این شش تا ترک رو در اون به اصطلاح مکانی که به اصطلاح مکان دوری هم بود و یواشکی هم که دور از چشم مردم باشه در عقبه این ملاقات محقق شد و اینها این پیمان رو بستن و به شهرهاشون برگشتن. وقتی که برگشتن به شهرهاشون، این نکته که عرض کردم روش خیلی باید کار کرد که کانونهای متراکم بین افراد با تحقق پیمانهایی که با هم میبندن شکل میگیره. یعنی هر چقدر این پیمانهایی که با هم دیگه میبندند لازم العمل تر براشون بشه که عهد رو، عهدهای جمعی رو برش به صلاح وایسن، هرچند ساده، هرچند شش تا ترک باشه، اما اگر این پیمانهای جمعی رو، عهد جمعی رو واسن، یه روح جمعی ایجاد میشه. اون روح جمعی اثرش در حقیقت مضاعف میشه که حالا اون رو جای خودش باد ان شاء الله بحثای خودش رو داره که روح جمعی در اثر این پیمانهای جمعی که با هم عهد میکنن، ممکنه فردی کسی اینا رو انجام بده اما عهد جمعی است که اون اثر جمعی رو میذاره و اون نتیجه جمعی رو ایجاد میکند و اون روح جمعی رو به دنبال خودش میاره. لذا اینا دارد که وقتی که با یک شوق و شعف زائد الوصفی بعد از دیدار پیغمبر به مدینه برگشتند، احساس کردند که یه خلعی دارن. خلعشون این بودش که اگر مسائل جدیدی براشون پیش میاد اینها راه کسی که مطلع باشد و ندارن ازش بپرسن. نامه ای نوشتن به پیغمبر، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و از حضرت تقاضا کردن که یه کسی که از اسلام بیشتر خبر داره برای اونها بفرسته به عنوان یک کارشناس دینی و مبلغ دینی که این 12 نفر با او در ارتباط باشن. پیغمبر هم مصعب بن عمیر رو برای تعلیم و تربیت اونها به عنوان اولین فرستاده خود فرستاد و اونها در پرتو به اصطلاح ارتباط با مصعب تونستن در حقیقت چی بشه، شاخهایی رو که در مدینه مقابل اینها بودن در ارتباط با اون اخلاق خوش و رفتار با شرح صدر مصعب که بعضیش در تاریخ نقل شده که بعضی از اینها به قصد کشتن او آمدن و مصعب با اونها آنچنان زیبا برخورد کرد و اونها رو رام کرد به طوری که اینها مؤمن شدن و ایمان آوردند، که حالا اونها تو تاریخ ثبت شده، دوستان هم میتونن ببینن. حالا منم بعضیشو نوشتم ولی خب دیگه حالا اینا لزوما الان فرصت این که به اصطلاح گفته بشه نداره. مثلا داره که وقتی که به اصطلاح روزی وارد یه باقی شدن که در اونجا سعد ابن معاذ و اسید ابن حذیر که از سران قبیله بنی عبدالاشهل بودن اونجا بودن. اونجا داره که سعد ابن معاذ رو به اسید کرد و گفتش که شمشیر خود را از نیام بیرون آور و به سوی این دو نفر برو، یعنی مصعب و اون اسعد ابن زراره که مصعب بر خانه او و بر او وارد شده و به تقاضای اونها و به خصوص اسعد ابن زراره وارد شده بود. بعد گفتش که اینها رو با شمشیرت برو و به اونها بگو یا دست از تبلیغ بردارن یا در حقیقت همینجا در حقیقت با شمشیر در حقیقت شمشیر اونها روبرو میشن، که میگه به اصطلاح این اسید که عبادت ابن صامت بهش گفته بود که برو این کارو بکن، سعد ابن معاذ به او گفته بود، میگه با صورت برافروخته و شمشیر برهنه سر راه این دوتا رو گرفت مصعب و با تندی به مصعب گفتش که در حقیقت از اینجا شرتو کم کن و برو و دیگه اینجا نمون، یا اینکه در حقیقت با شمشیر ما. میگه اونجا مصعب بهش گفت لحظه‌ای بنشین با هم گفتگو کنیم، اگر حرفی که من زدم موافق طبع و میل تو نبود از همون راهی که من اومدم برمیگردم میرم و دیگه نخواهم مون، دست تو هم به خون من آلوده شد من برمیگردم. وقتی میگه اسید این رو شنید گفتش که حرف با منصفانه‌ای گفتی، یه چند لحظه نشستن و بعد اگر تو جمع کنی بری خب میارزه. میگه وقتی نشست آیاتی از قرآن رو براش تلاوت کرد، وقتی این آیات تلاوت شد، خب ببینید انتخاب آیه به طوری که با نیاز او، مثل کاری که جعفر ابن ابی طالب کرد در دوران به اصطلاح سخت به اصطلاح اون مکه که بعد اینا هجرت کردن به حبشه، شاید تو همین سالها بوده که جعفر هم هجرت میکند به حبشه میره، هفتم شاید بعثت بوده، اگر هفتم بعثت بوده اون مقدمه بر این بوده دیگه، پس اولین سفیر شاید جعفر میشه، البته اون به عنوان هجرت بود، این به عنوان مبلغ فرستاده، ولی اونم کار تبلیغی داشت. خب اونم جای خودش یک کار بسیار جالبی است که باید تو همین سیر دیده بشه و بیان بشه. میگه اونجا نشست و بعد از که آیات قرآن رو شنید و اینها، او تسلیم شد و از خود بی اختیار شد و اینجوری گفت کیف تصنعون اذا اردتم ان تدخلوا هذا الدین، چی کار باید بکنیم اگر وارد این دین بخوایم بشیم. و بعد از این به اصطلاح وارد شدن، سعد ابن معاذ هم که اون برای باغ منتظر بود که اسید برگرده و شیرین کاریشو که در رابطه با کشتن یا به اصطلاح فراری دادن مصعب باش انجام داده شه برگشت، با اینها با هم برگشتن پیش معاذ. معاذ عصبانی تر شد وقتی که دید این هم مؤمن شده و بعد هم اونجا دارد که همین کار رو مصعب با سعد ابن معاذ کرد و اون هم تسلیم به اصطلاح مسلمان شد و بعد برگشت بین قومش. ببینید چقدر اگر انسان اون کسانی رو که شکار میکند نفرات اصلی و اساسی باشن چقدر تاثیر داره. میگه که سعد ابن معاذ برگشت بین قومش، از اونها پرسید من میان شما چه موقعیتی دارم، همگی گفتن تو سرور و رئیس قبیله ما هستی. بعد میگه سعد ابن معاذ گفت من با هیچ فردی از زن و مرد قبیله سخن نخواهم گفت مگر اینکه به آیین اسلام بگروند. از نفوذش استفاده کامل کرد. مدتی نگذشت که تمام قبیله بنی عبدالاشهل پیش از آن که پیامبر را ببینن اسلام آوردن و از مدافعان آیین توحید کردن. این نگاهی که کانونهای متراکم دینداری رو تو یک جامعه افرادی با هم کنار هم، تو یک فرد، ببینید کانون متراکم دینداری این است که اعتقادات ما سبب به اصطلاح اخلاق ما و اخلاق ما سبب اعمال ما میشه. هر چقدر این کانون متراکم دینداری در وجود انسانی که قل کل یعمل علی شاکله است، این شاکلش قوی تر بشه، این در حقیقت کانون متراکم دینداری تراوشش تو وجود خود این فرد که اخلاق و اعمال هم باشه شدیدتر میشه. تو نظام اجتماعی هم همین سبک قابل پیاده کردنه و همین در حقیقت کانونهای متراکم دینداری به عنوان مبلغین که الان ما هممون در حقیقت من انصاری الله هستیم که انشالله باید این کانونهای متراکم دینداری رو هم در وجود فردیمون، هم تو روابط ارتباطی خودمون با هم دیگه مبلغین، هم تو ارتباط با مردم این کانون ها دیده بشه، که مبلغین هر چقدر ارتباطشون با هم دیگه در عهدهای جمعی قوی تر بشه، تأثیرگذاریشون هر چند هر کدام توی شهری برن، بله البته اگر مبلغینی توی شهر میرن ارتباط عهد جمعی اینها با هم دیگه و کانون متراکم دینداری اینها با هم دیگه در کنار هم بودنشون و با یه عهدهای جمعی پیوستگیشون با هم دیگه تاثیرگذاری بیشتری رو توی شهر ایجاد میکند، اما در این حال مکان فقط حائل نیست که اگر تو مکانهای مختلف بودن این امکان پذیر نباشه، تو مکانهای مختلف هم با عهدهای جمعی واحد این مسئله امکان پذیره. حالا اینو جاهای دیگری بحثش رو تبیین کردیم، تفصیل این بحث رو که عهدهای جمعی چطور روح جمعی رو ایجاد میکند و اون روح جمعی تأثیر مضاعف ایجاد میکند، همون جوری که قبلا هم عرض کردیم. یه موقع از شما میگید نماز جماعت یک نفر باشه، مثلا یک رکعتش 150 نماز حساب میشه در بعضی نقل ها و دو رکعتش مثلا 300 تا میرسه به اگر 10 نفر رسید میفرماید غیر قابل احصا میشه. اگر همه ملائکه و همه انسان ها و جن همه کاتب بشن و همه دریاها و همه در حقیقت اونچه که محقق است جوهر بشه برای روشن، امکان پذیر نیست ثواب این نماز جماعتی رو که از 10 نفر عبور میکنه بنویسن نوشته بشه. خب اگر با این نگاه در حقیقت ما بحث رو ببینید، یه روح جمعی ایجاد شده که این روح جمعی دیگه غیر قابل احصا میشه، اینجور نیست که ثواب دو برابر فقط بشه. نه، این نگاه در حقیقت چی میشه؟ این نگاه در حقیقت تأثیرگذاریش به این صورت میشه. بله، اون بحثی که در تو با هست آقا فرمودید که به جای نخبگان و خواص، اون نخبگان و خواصی که شما گفتید، نخبگان و خواص نمایندگان مجلس و نمیدونم وزرا و وکلا و یا خواص اینجوری بود، اما این بحثی که من دارم عرض میکنم یه رابطه مردمی است تو نظام امامت که طریقش تجربه کمتر شده الان که به صورت نظام امامت، ولی مدلش تو نظام دینی کاملا دیده شده، سابقه سیره هم بر این محقق بوده که این رابطه که این اینجور در حقیقت شکل بگیره. اما اون سازماندهی که بر اساس ساختار یک به اصطلاح نظام اسلامی باید شکل بگیره، دولتی داشته باشد، مجلسی باشد، قوه قضاییه، اونا سر جاش محفوظه، اونا آماده سازی میکنن تا این محتوا و قالبی که به صورت رشد دین و که به اصطلاح اون پیوستگی دین و گسترش دین میخواد شکل بگیره، از این طریق شکل بگیره، منافاتی با اون نداره. اون بحث‌های سلوک تشکیلاتی به اصطلاح انشاءالله بعد از این ادامهش میاد. فعلا چون احساس کردم که از روی سیری بعضی از دوستان بود مدتی تعطیلش کردیم تا ببینیم تقاضا چقدره، که تقاضای زیادی محسوس نشد، لذا ما هم خیلی انگیزه زیادی برای ادامهش پیدا نکردیم. حالا اگه یه موقعی بعدا گفتن چند سریه، حالا صحبت هم شده، حالا شلو بعدن. خب این بحث به اصطلاح جریان بیعت عقبه بعد از این که اینها این پیمان رو بستن و 12 نفر رفتن به اصطلاح با این بیعتی که به اصطلاح بسته شد در به اصطلاح 6 تا ترک، وقتی که رفتند اونجا این حقیقت شکل گرفت به طوری که حالا که پیمان بستن و حالا که یک نگاه تشکیلاتی کردن، حالا که عهدای جمعی داشتن، حالا که در حقیقت روح جمعی متولد شد، سال بعد اینها وقتی که برگشتن 12 نفر 73 نفر مؤمن آمدن که 60 نفر رو جذب کرده بودن که هر کدام به طور متوسط 5 نفر رو، غیر از این که 430 نفر هم مائل آوردن که اینا 500 نفر برگشتن، که بعدم 6 بعد یه پیمان حد اکثری رو بستن که در عین اینکه این 73 نفر که آمدند پیغمبر فرمودن که بین خودتون 12 نفر رو به عنوان به اصطلاح اون سران خودتون، نمایندگان خودتون به من معرفی بکنید که حرف من از طریق اینا به شما منتقل بشه، چون امکان ارتباط عمومی نبودش و به اصطلاح در خفا هم بود، که این 12 نفر 9 نفر از به اصطلاح خزرجیان و 3 نفر از اوسیان انتخاب شدن که اسمشون هم هستش و اینها، و بعد از این اینها که برگشتن به مدینه، منتهی پیمان حداکثری که تا پای جانتون از من دفاع بکنید، تا پای جان در حقیقت از من دفاع بکنید، این قبول کردن که ما مثل اون که فرزندان اون و خانواده اون دفاع میکنیم از پیغمبر دفاع کنیم. 6 ماه بعدش پیغمبر در مدینه حکومت تشکیل داد. این پیمان عقبه بود که منجر شد به حاکمیت اسلام بعد از این با مراتبش که شکل گرفت. حالا پیمان شجره دیگه فرصتش باقی نموند که پیمان شجره را یه توضیح مختصری راجع بهش بدیم تا انشالله نشون بده که این کانون سازی، متراکم سازی اگر میخواد شکل بگیره چه آثار عجیبی داره که ما الان امروز میتونیم نظائرش رو در این به اصطلاح پیمان سازی ها، در این کانون سازی ها میتونیم نظائرش رو ببینیم و ببینیم بعضی از کارا شده، منتها نتونستیم با نگاه دقیق و برنامه ریزی شده امتحانا اون نتیجه کامل رو ازش بگیریم. بله بله، من ببینم دوستان چی گفتن در این چیز. و تربیت طلبه در حوزه هم ایجاد همین کارهای متراکم در افراد طلبه، منتها اینا فعلا به صورت پراکنده است. بله، منتها کارها به صورت عهدهای جمعی مرتبط با همشون شکل میگیره، به صورت پراکنده است و اثر پراکنده است. یعنی ساختن انسانهای صالح مصلح پراکنده، نه صالح مصلح پیوسته که روح جمعی ازش ایجاد بشه. و لذا رفتنها همینجوری سازمان هست، اما اینها ارتباط روح جمعی با هم پیدا نکردند. مثل دانه های شکر کنار هم هستن توی کار. بله، بعد فرمودن که بله تربیت تو کدام تربیت درس خوندن امتحان تو. خب یه سوال دیگری نبوده. خب انشاءالله خدای سبحان به هممون توفیق بده این اسلامی که اینقدر زیباست، اینقدر عالیست، اینقدر شیرین است، اینقدر کاربردیست، اینقدر نتایجش فوریست، اثر گذاریش، انشاءالله قدرت بده به همون که ما قدر این اسلامو بدونیم و به دنبال این باشیم که اول در خودمون پیاده بکنیم و بعد هم توسعه بدیم، بتونیم این رو به همه عالم عرضه بکنیم، تا انشاءالله اون نگاه جهانی و توحیدی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف میخوان در همه عالم استقرار بدن، ما هم از بستر سازان اون انشاءالله حقیقت باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پناه خدا باشیم.